أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله. ما در بحث ثمره نزاع مسئله اجتماع امر و نهی بودیم. آقای مظفر اول شروع کرد بنابر قول امتناع و ترجیح جانب نهی توضیح این مطلب که آیا میشه در اینجا نماز رو انجام داد که بیان نماز رو امتثال کرد که بیان اول ایشون هم بر ملاک قصد محبوبیت هم قصد امتثال امر این بود که نه چنین چیزی ممکن نیست. بعد توی نعم ایشون توضیح داد که اگر نسیان داشته باشه اون فرد اندل اتیان یا جاهل به مسئله حرمت باشه اون وقت قصد قربت از اون متمشی میشه و این مطلب و چون مصلحت ذاتی وجود داره این قصد قربت حسابت میکنه اون مصلحته. پس این نعم هم توی فضایی بود که هنوز مصلحت ذاتی امر مصلحت ذاتی ذات صلات در اون مجمع وجود داره اما خب مانعی وجود داشت که باعث تمشی قصد قربت نمیشه. توی قیله که بیان آیه نائینیه و بحث بعدیمونه ایشون یه پله میره جلوتر. ایشون میگه اساسا وقتی که امتناعی شدیم دیگه بحث از تزاحم دو دلیل یا اینکه دو دلیل یکیشون از فعلیت افتادن خارج میشه، بلکه بحث میره توی تعارض و معلوم میشه که اساساً در اینجا یکی از دوتا امر ملاک ندارد از اول. دقت میکنید؟ یعنی نمیتونیم احراز بکنیم که هر دو ملاک دارن، لذا بگیم که پس صلات درسته که امرش از فعلیت افتاد ولی محبوبیت ذاتیش باقی مونده. نه، آیین نائینی میفرماد که نه، در حالتی که وجوب و حرمت اجتماعشون ممتنعه این امتثال رو مفصل ها میگم آقای مظفر تیکه های از کلام اینها رو میاره، خود ایشون هم موضعش اینجا کامل روشن نیست و عبارات اینطور نشون میده که ایشون اندل امتناع قائل به مایل به تعارضه، با اینکه توی عبارات قبلی شاید اینطوری میتونستیم بفهمیم که مایل به تزاحمه. آقای مظفر اینجا میفرماد که از قول نائینی که اینجا اگر نهی مقدم بشه و امر از فعلیت بیفته این از فعلیت افتادن از امر از فعلیت این معناش این نیست که امر یه مصلحت ذاتی محرزی داره فقط مقام فعلیتش کنسل شده. دقت میکنی؟ بلکه چیه؟ بلکه مظفر میفهمد که از این با این آینه میفهمد که این حالت اصلا باعث میشه که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که ملاکی برای محبوبیت صلات در اون مجمع وجود داره، لذا از بیخ این صلات لم یشرع لئین موضع اجتماع. یعنی رفت کجا؟ این استدلال ما بر امتناع میرسه به این که اصلا امری از اول لم یصدر لهذا المجمع. ببینید یعنی صغرای باب تعارض میشه، یعنی امتناع رو که تمام کنیم وارد باب تعارض میشیم. خب ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اینجا نماز رو اگه بخونه چه عالمن آمدن چه نسیانن چه جاهلن اصلا نماز پذیرفته نیست. چرا؟ چون اصلا اینجا هیچ مصلحت ذاتیه‌ای وجود نداره که حتی اگه امری نبود و حتی اگه تو نخواستی قصد امتثال امر کنی میخوای قصد محبوبیت ذاتی هم بکنی نمیتونی باز انجامش بدی. مثل اینکه کسی وسط روز به قصد یه نماز واجبی نماز بخونه، اصلا چیزی نیست، چی رو داری امتثال میکنی؟ نه اینکه یه چیزی بوده از فعلیت افتاده، هیچی نیست اینجا، صفره، مصلحتی نداره. دقت کردی؟ اینم تیکه دوم. با این نگاه دیگه اصلا دیگه فرقی بین قصور و تقصیر و عمد و نسیان و جهل اینا وجود نداره، چون کامل از ریشه این امر برداشته میشه. ببینید وقیله رو، وقیل انه لا یبقا مصحح فی هذه الصوره للعباده فتقع فاسده. گفته شده که هیچ مصححی دیگه برای عبادت توی این صورت، یعنی در صورت امتناع و تقدیم جانب نهی دیگه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی به هیچ شکلی نمیتونی عبادت رو تصحیح کنی. چرا؟ چون اصلا عبادتی وجود نداره اینجا دیگه. فتقع و فاسدتن، اگه نماز بخونی باطله. نظرن الى ان دلیل الوجوب و الحرمت، چون دلیل وجوب و حرمت علی القول بالامتناع، اگه قائل به امتناع شدیم، یصبحان متعارضین، اینا با هم متعارض میشن. و لم یکونا فی حد انفسهما متعارضین، بله فی حد انفسهما سله و لات و سله نیستن، اما نهایتا همون مدل قبلی. ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم تهش میرسه به همون دلالت التزامی بر نفی یک دیگر. که حالا البته اینی که این ایشونی که این قولو میفرماد، بعد ببینیم مثل آقای مظفر در اون مسئله نگاه به عنوان که یه جا میگفتیم جمیع کسرات و ممیزات رو در بر میگیره، یه جا میگفتیم در بر نمیگیره، آیا به چنین چیزی قائلن یا نه. خب فاذا قدم جانب النهی فکمالا یبقا امرون، همونطور که امر باقی نمیمونه، یعنی فعلیتی نداره این امر، کذالک ریشه امر دوستان چیه تو مراتب حکم؟ اینو بارها گفتیم، ریشه امر مصلحته، غرضه، ملاکه. آیه ناینی میگه نه حتی بروز اون ملاک و بروز اون مصلحت که امر باشه از بین رفته، بلکه کذالک لا یحرز وجود المقتضی له للامر، دیگه مقتضی یعنی همون مصلحت ذاتیه ای برای امر باقی نمونه. و هو المصلحت الذاتیه تو فی المجمع، مقتضی چیه؟ مقتضی اون مصلحت ذاتیه صلات در مجمع، یعنی جمع صلات و غصب. اینجا اصلا صلات مصلحت ذاتیه از اول نداره، صفر. استخصیص و دلیل الامر ما عدل مجمع یجوز ای یکونه لوجود المانه. دوستان آینه آینه اینجا بیانش نیست که قطعا اینها، میگه لا یحرز، میگه تو نمیتونی با خیال راحت بگی نه امر که مصلحت داره، نهی هم مصلحت داره. درسته حالا امرش از فعلیت افتاد، ولی مصلحتش که باقیه، بریم مصلحتشو امتثال کنیم. اصلا این نیست. لذا اینجا اصلا باب ترتب هم راهش باز نمیشه، اینجا که قبلا خوندیم آخر جلدی که آی مظفر. دقت کردید؟ حالا چرا آی ناینی میگه اینطوریه؟ میگه بابا وقتی که امر و دلیل و تخصیص زدی به معدل مجمع، یعنی آخر کار امتناع، شما داری چی میگی؟ میگی صلات همه جا فعلیت داره جز در مجمع امر و نهی. میگه این تخصیص یعنی چی؟ این میتونه دلیلش این باشه که اساسا اینجا ملاک و مصلحتی وجود نداره پشت این امر. دقت کردید؟ نه اینکه فقط امرش از فعلیت افتاده. از تخصیص و دلیل الامر به ما عدل مجمع یجوز و ایکونه لوجود المانع فی المجمع، چون شاید یه مانع اینجا بوده این اتفاق افتاده، یه مانع چی؟ ثبوتی و ذاتی. ان شمول الامر لهو، که امر بخواد شامل این مجمع هم بشه. لذا و یجوز و ایکونه لانتفاع المقتضی للامر فلا یحرز وجود المقتضی. ببخشید من این تیکر درست بخونم بار دیگه. اول میفهمد که لوجود المانع فی المجمع، مانع یعنی فقط از فعلیت انداخته، یعنی مقتضی هست، یه مانعی اومد که امر به فعلیت نرسه. این یک، این همونیه که اگه اینو بپذیریم حرفای بالا درست میشه، یعنی اگه قصورا یه کاری کرد ما نمازشو میپذیریم چون مصلحت ذاتی داره. اما از اون ور و یجوز باز که ایکون لانتفاع المقتضی، یعنی اینکه امر اونجا رو نگرفته، دو احتمال توش هست، یا مقتضی هست و مانعی باعث شده که امر فعلیت نرسه، یک. دو، یا اساساً و ذاتاً مقتضی اینجا وجود نداره. آینه آینه میگه شما چطوری احراز میکنی که حتماً مقتضی هست؟ شاید نباشه. حالا اگر آقای مظفر بخواد اینو بپذیره، ما باید بهش چی بگیم؟ بگیم آقا شما زمانی که داشتید در خدمت شما که عرض بکنم صفحش هم بیاریم، در ذیل فرق بین تعارض و تزاحم مسئله اجتماع صفحه 329 وقتی داشتی متعلق خطاب رو دو مدل تفسیر میکردی، یکی که تمام ممیزات و کسرات رو میگیری، یکی هم که نه فقط از باب انطباق قهری بر معنون داره اونها رو شامل میشه، گفتی تو دومی ملاک هست، ملاک هست، اما مسئله فقط میره سر فعلیت، لذا اونجا صغرای باب تزاحم و اجتماع، نه صغرای باب تعارض. لذا از اول ما راهمون از تعارض جدا کردیم. لذا شاید هم یکی از دلایلی که مظفر به صورت قیله میگه اینه، ولی مسئله اینه که مظفر این رد نمیکنه. ببینید هاذا بناء علی الامتناع و تقدیم جانب نهی، تمام شد. اینم این فقط این مال امتناع و تقدیم جانب نهی. آقای مظفر قیله رو رد نکرد دوستان. حالا اون ورش اگر امتناعی بشیم ولی جانب امر رو مقدم کنیم و جانب نهی رو بذاریم کنار، یعنی نهی، یعنی غصب از فعل، نهی از غصب از فعلیت بندازه. آقای مظفر اینجا میفهمد که اینجا چه اتفاقی میفته، چون که عبادت صحیحه چون امرش فعلیت داره، اون نهی هم که مزاحمش خب فعلیت نداره. و اما بناءً علی الامتناع و تقدیم جانب الامر فلا شبهة فی وقوع العبادت صحیحتن، اگه امر مقدم شد که دیگه عبادت صحیح، از لا نهی، چون نهی اینجا وجود نداره، حتی یمنع من صحتها، تا به خود از صحت عبادت ما رو منع کنه. لا. حالا آقای مظفر میگه تازه ای تو فضاییه که بخوای بگی نهی فقط از فعلیت افتاد، اگه مثل آقای ناینی بگی نهی از ریشه زده شد که دیگه حتی مفسده ذاتیه هم اینجا وجود نداره که حتی بعدن کسی این شبهه پیشش تو ذهنش پیش بیاد که من این نماز رو دارم میخونم در حالی که ملازم با یه مفسده ذاتی هست ولو نهیش از فعلیت افتاد، شون میگه اگه قائل به تعارض بشیم که هیچ دیگه، اصلا کامل اون از بین میره. لاسی یما اذا قلنا به تعارض دلیلین بناء علی الامتناع فانه لا یهرز مع المفسده الذاتیه معه، ببخشید، فانه لا یهرز معه المفسده الذاتیه فی المجمع، اگر دیگه قائل به تعارض بشیم دیگه لا یهرز معه مع التعارض، دیگه لا یهرز که چی؟ مفسده ذاتیه ما در مجمع داریم، هیچ مفسده ذاتیه نداریم. و کذالکل حقو، حالا آقای مظفر تا اینجا امتناع فرمود، از این عبارت هم برمی اومد که ایشون خودش هم مایل به تعارض ها اندل امتناع، یعنی یه میلی به این نظر آینه وجود داره. مظفر رد نکرد قیله رو، گفتم یه قیله دیگه هم داریم اونم یکم تو همین فضاست، باز رد نمیکنه. ببینید آقای مظفر میفهمد خب اگه قائل به جواز بشیم که کارمون معلومه و ساده است که باز عبادت صحیحه، چرا؟ چون امر داریم نهی هم داریم، هر دو هم فعلیت دارن، امر امتثال امر اتفاق میفته، نهی امتثال نهی. آقای مظفر میگه فقط یه نکته، یه نکته، اون نکته همینه که مسئله جواز و امتناع دو مقام دارن، اینو تا حالا نگفته بود آقای مظفر، الان داره ایشون میفهمه. یه مقام، مقام جعل و تشریعه، یعنی جواز در مقام جعل، جواز در مقام امتناع در مقام جعل. یکی مقام امتثاله که ایشون دقت در تفکیک اینها رو هم اینجا به دقت نمیاره بیان بکنه. ایشون میگه که همون کل بحثایی که ما تا اینجا کردیم چی بود؟ این بود که آیا در مقام جعل و تشریع آیا امر و نهی میتونن با هم جمع بشن، یعنی جواز دارند یا نه، که ما گفتیم بله دارن جوازیشون در مقام جعل. مقام جعل یعنی چی؟ یعنی کل سیر اقتضا و انشاء و فعلیت و حتی تنجز هم بعضی اضافه کردن. مقام امتثال یعنی چی؟ یعنی خطاب مولا تمام شد، هیچی ازش باقی نمونده، حالا تو میخوای امتثال انجام بدی، که حاکم در وادی امتثال کیه دوستان؟ عقله. ایشون میگه بعضیا قائل به جواز شدن در مقام جعل، ولی در مقام امتثال گفتن چی؟ گفتن درسته که در مقام جعل جائزه امر و نهی، ولی در مقام امتثال که میخوایم بیایم عقل اجازه نمیده که شما نهی و در عبادت رو در ضمن یه نهی انجام بدی. چرا؟ به خاطر همون مسئله قدرت شرعی، چون داری اینجا یه حرامی رو مرتکب میشی. آقای مظفر میگه نه، میگه ما مقام امتثالش هم قبلا اشاره کردیم که درسته. چرا؟ چون عنوانی داریم به نام صلات بر یه حقیقتی منطبق میشه که صلات خارجی، یه عنوان هم داریم غصب برای حقیقتی منطبق میشه که غصب خارجی، و انطباقهای اینها هم قهری هن، و چون امر و نهی هم میخورد به عنوان ما مشکلی نداریم، و حرمتی که من دارم با غصب مرتکب میشم اصلا ربطی به امتثال صلات نداره که بخواد مانعش بشه در مقام امتثال. ببینید و کذالک الحق و کذالک الحق هو صحت العبادت اذا قلنا بالجواز، اگه جوازی هم بشیم باز عبادت صحیحه. فانه كما جاز توجه الامر والنهي الى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، همونطور که دو تا عنوان مختلف میتونن در مجمع بر دو خدمت شما که ببخشید، همونطور که امر و نهی میتونن به دو عنوان مختلف توجه پیدا بکنن و تعلق پیدا بکنن در حالی که اون دوتا عنوان افراد مشترک دارن، فقلنا به جواز الاجتماع فی مقام تشریع و این باعث شد که ما بگیم در مقام تشریع مولا میتونه یه امر فعلی و نهی فعلی داشته باشه، فکذالک نقول. حالا میگیم آیا میتونه عبد امتثالم کنه؟ ثمره فقهیش. حالا مولا تونست امر رو نهی کنه، عبدم میتونه امتثال کنه؟ فکذالک نقول لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال ایضاً، مشکلی تو مقام امتثال نداریم. کما اشرنا الیه فی تحریر محل النزاع، همونطور که تو تحریر محل النزاع بیان کردیم. تحریر محل النزاع ظاهرا منظور صفحه 322 باشه، البته چند جای مظفرین فرمودا اونجا ذیل اجتماع حقیقی فرمود و حین ازن اذا اتفق للمکلف فانه ذلك للمکلف فانه یکون هذا الفعل داخلا فيما هو مأمور به من جهت فيقتضي ان يكون المكلف مطيعا للامر ممتثلا و داخلا فيما هو منهي عنه من جهت آخر فيقتضي ان يكون المكلف عاصيا به مخالفا. از هر دو جهت میتونه هم ممتثل باشه هم میتونه عاصی باشه. فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال ايضا كما اشرنا اليه في تحرير محل النزاع حتى لو كان المعنون للعنوانین واحدن وجودن. اما مظفر میگه اشکالی نداره که حتی قائل به تعدد معنون به تعدد عنوان نشیم. ولم یوجب تعدد العنوان تعدد المعنون. تعدد عنوان باعث تعدد معنون نشه باز اشکال نداره. باز من تو مقام امتثال گیر نمیکنم. چرا؟ این اگه تو کتابتون لما نداره اینجا لما باید داشته باشه. لما عرفت سابقا. اگه پاک شده یا چاپ نشده این بعد اضافه بکنید. لما عرفت سابقا، چون قبلا اینو خوندید، من ان المعنون لا یقع به نفسی متعلقا لتکلیف. آقا من وقتی جوازی بشم مگه تکلیف خورده به معنون که من گیر کنم توش؟ تکلیف خورده به عنوان. من امتثال عنوانیمو انجام میدم با صلات، نهی اون حرمت غصب مرتکب میشم. باشه، مشکلی وجود نداره که. اینطوری نیست که یه لحظه آخر امره بخواد بخوره به اون معنون خارجی. هیچ وقت به اون معنون امر و نهی نمیخورن. لذا من از اون جهت هم مشکل قدرت شرعی ندارم، چون عملا اون امتثال من غیر از ارتکاب معصیتیه که دارم انجام میدم. من ان المعنون لا یقع به نفسه متعلقا للتکلیف، لا قبل وجوده، نه قبل از این که به وجود بیاد معنون، ببخشید بله معنون، ولا بعد وجوده، نه قبل وجودش نه بعد وجودش. و انما یکون دائی الى اتیان الفعل هو تطبیق العنوان المأمور به علیه. انگیزه اتیان فعل چی بود؟ من میخواستم اونی که امر بهش خورده، یعنی عنوان رو منطبق بکنم برای فرد خارجی که شد امتثال صلات، برای همین اتیان صلات کردم. الذی لیس بمنهی عن، و این معنونی که من اون عنوان رو برش منطبق کردم که منهی عنه نیستی که. چرا؟ چون اصلا من نه که به معنون نخورده که، اون عنوانم منهی اون عنه نیست، چون عنوان عنوان صلات نه غصب. لذا من وقتی که دارم فعل صلاتی رو انجام میدم از حیث فعل صلاتی نهی اصلا مرتکب نشدم. لا ان الداعی الی اتیانه تعلق الامر بهی ذاتهی، نه اینکه دلیل اینکه مولا امر کرده اینه که امر بخواد بخوره نهایتا به ذاتهی، به ذات معنون، نه. لذا فیکون المکلف فی فعل واحد بالجمع بین عنوانی الامر و نهی مطیعا للامر من جهت انطباق العنوان المأمور به و عاصیا. لذا وقتی که مکلف داره یه فعل واحدی رو انجام میده و این فعلش جمع بین عنوان صلات و عنوان غصبه، از یه جهت مطیعه چون امر صلات رو اطاعت کرده، و از یه جهت عاصیه چون نهی از غصب رعایت نکرده دیگه، مونده توی دار غصبی. خب حالا چرا اطاعتش از جهت انطباق عنوان صلات بر این فعلش، اسیانش از جهت انطباق عنوان غصب بر این فعلش؟ نظیر الاجتماع الموردی، امام مظفر تمومش کرد، میگه آقا اجتماع موردی احدی شک داره که اشکالی نداره؟ نه، نظر به اجنبی عند صلات باعث نمیشه صلات باطل بشه. چرا؟ چون دو فعلن. مگه اصلا نهی که الان داره به نظر به اجنبی میخوره میخوره به صلات که مشکلی پیش بیاد؟ اینجا هم عین همون، کما تقدم توضیحه فی تحریر محل النزاع. اینم از اینجا. و قیل ان الثمرة فی مسألتنا هو اجراء احکام المتعارضین علی دلیل الامر و النهی بناء علی الامتناع. یه دین طوری گفتن، گفتن آقا اگه امتناعی بشیم روی دلیل امر و نهی باید کارهای تعارض انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی میبریمش توی باب تعادل و تراجیح. ان شاء الله آخر اصول خواهیم خوند قبل از اصول عملیه. میبریمش توی تعادل و تراجیح. اگر چی؟ اگر شدیم مصداق امتناع، اینه هم حرف شبیه حرفای ناینی. یعنی اگه امتناعی شدیم دیگه تعارض ادله داریم. و اجرا و احکام تزاهم بینهما بناءً علی الجواز. و اگه جوازی شدیم میریم دیگه توی باب چی؟ تو باب تزاهم. اهم و مهم بعد بکنیم. آقای مظفر میفهمد ولیکن اجرا و احکام تزاهم بینهما بناءً علی الجواز کی گفته؟ احکام تزاهم کی گفته لزوماً جاریه؟ اگر کسی مثل ما هم در مقام جل هم در مقام امتثال قائل به جواز بشه میگه هر دوشو انجام بده، اصلا اهم و مهم کردن نمیخواد. بله اگر کسی جوازی شد در مقام جعل و تشریع ولی گفت آقا تهش امتثال نمیتواند بکند مکلف عقلا این دو را، از یکیشو مقدم کن، بله اینجا میشه صغرای تزاهم. ولی اینکه لزوم این یعنی مرضی ما نیست این تفصیلی که این بیانی که شما کردید، چون اندل جواز باز دو حالت وجود داره، یا مقام امتثال رو ما جائز میدونیم یا نمیدونیم. اگه دونستیم که مشکلی پیش نمیاد دون مقام الامتثال. بلی یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال کجا بود؟ ولیکن اجرا احکام تزاهم بینهما بناء علی الجواز انما یلزم، کی احکام تزاهم پیش میاد؟ اذا کان القائل بالجواز انما یقول بالجواز فی مقام الجعل والانجا دون مقام الامتثال. اگر اون جوازی گفت آقا در مقام امتثال دیگه امتناعی هم، اگه اینو گفت بله اینجا میریم تو باب تزاهم، نه لزوما اینطوری باشه که بلی یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال. بگه چی؟ بگه نه تنها جائزیست بلکه ممتنع است اجتماع در مقام امتثال. و حین اذا لا محالتا یقع التزاهم بین الامر و النهی، اینجا بعد تزاهم پیش میاد که ما قائل به این نیستیم. اما اذا قلنا بالجواز، لذا مظفر داره بهش میگه اگه میخوای ثمره بگی کامل بگو. یه نظر دیگه هم اینه که چی؟ که جوازی بشود یه نفر تو تزاهم هم نره مثل ما. اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال ایزن کما اوزهنا، اگر کسی هم در مقام جل هم در مقام امتثال جوازی بشه، فلا موجب للتزاهم بین الحکمین، دیگه هیچ موجبی برای تزاهم بین دو تا حکم باقی نمیمونه. من البته ما وجود المندوحه، اینو قبلا گفتیم، در صورتی که مندوحه داشته باشه، بل یکون مطیعا عاصیا فی فعل واحد، از یه جهت مطیع از جهت عاصی در یک فعل واحد، کل اجتماع الموردی، ایشون میگه این اجتماع موردی بلا فرق، از لا دوران هین ازن بین امتثال الامر و امتثال النهی، چون دیگه هیچ دورانی بین امتثال امر و امتثال نهی در اینجا وجود نخواهد داشت، هر دوشو میتونیم انجام بدیم. آقای مظفر باز مسئله تعارض اشاره بهش نکرد، دقت کنید مسئله تعارض عبور کرد، انگار پذیرفته که اگر صغرایه که اگر توی باب اجتماع امرون قائل به امتناع شدیم میریم توی باب تعارض. حالا این خلاصه خیلی نیاز به تأمل داره. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.